بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردم که بحث مشترک لفظی مقدمه‌ای است برای بحث بعدی که بحث قرآنیه. می‌خوایم اینو بحث بکنیم که آیا این درسته که میگوین قرآن کریم بطن‌های مختلف داره و آیات شریفه معانی متعدد دارد. اینا که حالا داریم میگیم مقدمه برای اون بحث. در بحث مشترک لفظی بعضیا میگویند واجب است حتما مشترک لفظی داشته باشیم، بعضیا میگویند ممتنع است، محال است مشترک لفظی داشته باشیم، بعضیا میگویند که نه واجب و نه محال بلکه ممکنه. اونهایی که میگویند واجب است مشترک لفظی داشته باشیم، حرفشون اینه که الفاظ محدودند و معانی نامحدود، احتیاجات مردم نامحدوده، الفاظ محدودند. آقای آخوند در کفایه چند تو اشکال کرده به این حرف، فرموده که اولین اشکال اینه که لازم می آید وضعهای بی نهایتم داشته باشیم. اگر معانی نامحدوده و بخواهیم کلمات رو وضع کنیم بر این معانی و چون کلمات کمند الفاظ محدودند، هر لفظی رو چند بار وضع کنیم بر معانی مختلف، اگر این باشه لازم میاد وضعهای بی نهایت داشته باشیم، در حالی که این محاله. بعد آقای آخوند فرموده که بلکن اگر معانی بی نهایت باشند ولی احتیاجات بشر بی نهایت نیست. یعنی اون مقدار کلماتی که ما نیاز داریم و معانی که ما نیاز داریم محدوده، وقتی محدود بود لازم نیست که بی نهایت وضع بشه. الان تو جوابی که میخوام به اینه بدم الان ارزمان بچهش، علاوه بر اون که آقای آخون می‌فرماید اون چه که نامحدوده افرادند، در حالی که الفاظ وضع می‌شوند بر معانی کلی، معانی کلی محدوده، افراد نامحدودند ولی لازم نیست که کلمات نامحدود بر معانی نامحدود داشته باشیم. به مراد آقای آخوند اینسا، مثلا الان چند تا قالی اینجا وجود داره، مثلا فرض شاید 100 تا 1000 تا قالی توی حرم مطهر وجود داره، من یک لفظ فرش یا قالی وضع می‌کنم، یک لفظ بر کلیه اون چیزی که روش میشینند، یعنی یک لفظ بر کلی، اما این کلی افراد و مصادیق زیاد داره، این فرش اون فرش اون فرش. لازم که نیست ما بر تک تک فرشا اسم بگذاریم، که تک تک فرشا نامحدوده ولی اون معنای کلی واحده، بلذا وضع بی‌نهایت لازم نمیاد. اینا فرمایشات کفایه است. آقای خویی هم رضوان الله علیه همه یه حرفا رو در بس پذیرفته. خب خب درست، مفاهیم متعددن، به عبارت دیگه بگوییم که همینجور که مفاهیم رو به پیش رفتن، الفاظم همینجور رو به پیش رفت هستن. ولی خب آخرش اگر که این مفاهیم نامحدود بود، الفاظ نامحدود، بعد چجور میشه وضعهای نامحدود درست بکنیم؟ اینا فرمایشات این بزرگان. ببینید یک کلمه مرز میکنم تمام این استدلالا خراب میشه. اون یک کلمه اینه ها، وضع دو جوره. یه مرتبه وضع این جوریه که میان این کلمه را بر این معنا وضع میکنن. مثلا یک کسی خدا بهش بچه میده، میاد میگه بچه‌م را علی نامیدم. این یه جور وضعه که این کلمه را برای این بچه قرار میده. یه جور وضعم این طوریه، اگر کسی بیاد بگه که من همه این آقایونی که اینجا هستن اسمشون رو گذاشتم علی، این درسته یا غلطه؟ همشون بشن علی، اینم درسته. این یه جور وضعه، اما وضع عامه. این اون وضع عام مزوله خاص و وضع عام مزوله عام، اون نه، اون نیست. یعنی این آقا اسمش علی، اینم علی، اونم علی، اونم علی، اما با یک وضع، یک کلمه مشترک را که علی مشترک شد دیگه، وضع میکنم بر 10,000 نفر. پس اینجوری نیست که آقای آخوند یا آقای خویی رضوان الله علیه ما میفرمایند اگر مشترک اینجوری باشه لازم میاد وضعهای بی نهایت و وضعهای بی نهایت محاله. نه، اینجوری نیست. میشه یه وضع برای هزاران هزار معنا صدق بکنه. این الان مشترکه ها، اینجوری که الان گفتم کلمه علی مثلا وضع شد برای هزار تا معنا مشترک لفظی هم میشود، ولی با یک وضع. مشترک لفظی اینجوری نیست که مثل کلمه عین 70 معنا داره، 70 وضع هم داره. اما 70 وضع هی تک تک، این مثالی که مرز کردم نه، 70 تا یا 70,000 تا معنا داره، اما با یه وضع مشترکم می شود. نه، مشترک لفظیه. نه، تعمد داشتم اینجوری، این مشترک لفظیه. اگه من می گفتم هر موجود دو پا علی است، این میشه مشترک معنوی. ولی من اینجوری عرض کردم این آقایون همه را علی نامیدم، این میشه مشترک لفظی. خب حالا اونها رو میرسم، حالا اونها رو میرسم. پس ولی فعلا این الان مشترک لفظیه دیگه، کلمه علی به این معنا، به این معنا، به این معنا شد مشترک لفظی. نفهمیدم. بله آره دیگه، نه بر معانی، نه بر مصادیق گفتم، اون بحث علم شخصی رو گفتم دیگه. علم شخصی فقط میگم، علم شخصی این نیست که من بگویم علی بر این آقا، علی بر این آقا، علی بر اون آقا. یعنی لازم نیست به تک تک معانی وضعهای خاص داشته باشیم که کفایه بگوید وضع بی نهایت پیش میاد، یا آقای خویی بگوید وضع بی نهایت. من میگم با یک وضع معانی زیاد، عمق وضعهای بی نهایت لازم نمیاد. بله بله، اگه اینجوری بگیم دیگه میشه مشترک معنوی. من میخوام مشترک لفظی بگم.
مشترک لفظی با علم بودن یک کلمه جور در نمیاد.
خب چرا همین الان هم شما دیروز تشریف نداشتی اون 20,000 احمد نامه یه چشم کله پاش فروش گفتن؟ 20,000 احمد نامه یه چشم کله پاش فروش دیروز گفتیم دیگه تو افغانستان اینا شدنیه. چرا؟ تو همین دیگه مشترک لفظی همینه. خب معانی یعنی همین که این آدم معنای این کلمه استی؟ نه نه نه، اینا همه معناست. چرا؟ مثلا میگیم که کلینی اسم اون بنده خداست، نمیدونم صدوق اسم اون بنده، اینا همه همین بسته دیگه، بسته بزه الفاظه. یه اشکال دیگرم میشود کرد. اشکال دیگه اینه که ما یک کلماتی داریم که معانی عام دارند، مثل مثلا کلمه فرش که گفتم معنای عام داره، یا مثلا کلمه صندلی، کلمه انسان. اینا یه جور کلماتند که من الان چند تا صندلی داریم خیلی زیاد. یه کلمات عام دیگر داریم مثل کلمه وجود، شامل چند تا چیز میشه، هرچی هستی شاملش میشه دیگه. یا کلمه شیعه، میگن عام‌ترین کلمه کلمه شیعه، خدای متعال شیعه، ابلیس هم شیعه، یعنی هیچ چیزی نیست الا اینکه شیعه برش صدق میکنه. مفاهیم عامه، یا کلمه جوهر، کلمه عرض، کلمه جسم. این مفاهیم کلی یه مرتبه دلالت میکنند بر معانی عام از باب مشترک معنوی، مثل اون قسم اول فرش، صندلی، آدم، کتاب، اینا میشه مشترک معنوی. مشترک معنوی یک لفظ و یک معنا، گرچه این معنا مصداق زیاد داره. اما اون قسم دوم مفاهیم عامه مثل وجود یا شیء یا عرض، جوهر، اینها اعراضند. به اصطلاح منطق بخوایم حرف بزنیم، اینا رو باید بگوییم که عرض عام. عرض عام اصلا احتیاج به وضع ندارد، و چون احتیاج به وضع ندارد غرض متکلم را میفهماند بدون نیاز به وضع. تقریبا، کلمه تقریبنش مهمه سا، تقریبا مثل مجاز. مجاز هدف آدم رو تأمین میکنه، غرض رو میرسانه بدون اینکه نیاز به وضع داشته باشه. ما هدفمون از حرف زدن تفهیم و تفهمه، که یه غرضی رو بفهمانیم. ممکنه یه کلمه بعض شده باشه بر مطلبی و من با اون کلمه بفهمانم، این میشه حقیقت. ممکنه با قرینه و با کنایه و استعاره و با اینجور چیزا بفهمانم، غرض خودم را فهموندم بدون هیچ وضعی. بنابراین درسته که احتیاجات ما زیاده، ولی معنیش این نیست که وضع هم نیاز داشته باشیم. ما میتونیم احتیاجات خودمون را با عرضهای عام بفهمانیم. مثال خیلی روشنش اینه، نام مبارک خدای متعال چیه؟ اسم خدای متعال چیه؟ الله. الله و تبارک و تعالی. معمولا ما ها میگیم الله تبارک و تعالی ها، ولی درستش اینجوری ها، الله و تبارک و تعالی. متاسفانه تو کتابام که می نویسن یه حدیثی هم هست، حدیث رو اتفاقا اشتباه نقل میکنن، تو اصول کافی اکثر چاپاشم اشتباه نقل کرده ها، فقط یه چاپ درست الله و تبارک و تعالی. این مثلا اسم خدای متعاله. خب حال بعضی وقتا من خدا را میفهمانم به شما بدون اینکه کلمه مبارکه الله رو به کار ببرم، میگم واجب الوجود. واجب الوجودم همون اللهه، اما این میشه چی؟ عرض عام. بلزا لازم گاهی شما از ترکیب دو تا سه تا عرض عام یک خاصه مرکبه درست میکنید، همون مفهوم را میفهماند، هیچ وضعی هم نیاز نیست. این راجع به مطلب اول. خب بله اونجا همینجور فرض کنی یک کسی یه ماشینی تازه ساخته، یه اسمم روش گذاشته، من ولو اینکه اسم اون رو هم بلد نباشم ولی میتونم اون ماشین رو به شما بفهمونم، بگم یه چیزی که خودرو است 4 تا تایر داره ده الانم اینجا وایساده. میشه آره دیگه، نه میشه دیگه، میگیم که مثلا یه چیزی که خودروه اینم عکسشه، اسمشو نیبردم، اسمشو نیبردم ولی همون رو هم فهموندم. بله خب، خب بله یه وضع که مشکل نداره. آقای خویی میخواست بگوید وضع بی نهایت، آخون میخواست بگه وضع بی نهایت، من میخوام زیرا بی اینو بزنم. این مطلب اول. و اما مطلب دوم، بله عرض کردم ما الان به اشتباه میگوییم الله تبارک و تعالی، اینجوری میگیم، یعنی ما ها تبارک و تعالی را صفت میگیریم برای خدای متعال. بعدم وقت این خیلی جای بحث اینجوری هم داردن که وقت تبارک آیا فعل و جمله صفت برای اسم و اونم علم، آیا میشه اینا اصلا صفت واقع بشه یا اینکه جمله باید صفت بر نکره واقع بشه اینا. ولی اینجور که عرض کردم الله و تبارک و تعالی، بله، ولی گفتم تو قریب به اتفاق چاپ های اصول کافی اشتباه نقل شده، جمع کرده دیگه، جمع آتب. آره دیگه ارز کنم سه تا چهار تا خاصه رو هم میگذاریم، سه تا چهار تا عرض عام رو هم میگذاریم، خاصه مرکبه درست میکنیم. خب و اما مطلب دوم. مطلب دوم اینه که بعضی ها دقیقا برعکس میگویند که مشترک لفظی محاله. علت این که مشترک لفظی محاله اینه که خلاف غرض متکلم حکیم است. متکلمی که حکیمه، حرف که میزنه میخواد غرض خودشو بفهمونه. اگر ما مشترک لفظی داشته باشیم مردم غرض متکلم را نمی فهمند. وقتی غرض فهمیده نشد خلاف حکمت از کلام است. آقای آخوند در کفای اشکال کرده فرموده که بعضی مواقع غرض متکلم اینه که مجمل حرف بزنه، همون جوری که متکلم گاهی میگوید الف لام میم، حروف مقطعه به کار میبره که مجملند، گاهی یک کلمات دیگری را هم به کار میبره مشترک لفظیند و مجملند. نه اون خلاف حکمت، نه این خلاف حکمت. و ثانیاً اگر مشترک لفظی مجمل باشه و احتیاج به قرینه داشته باشه، خب لازم نیست متکلم همیشه غرض خودش را با خود اون لفظ بفهمانه. ممکنه یه مشترک لفظی بیاره با یه قرینه حالیه، مشترک لفظی با قرینه حالیه اجمالش برطرف میشه و غرض رو میفهماند. اینا فرمایشات کفایه. نه اینا همه رو میگیم که این چون موارد یا قرینه داشته است یا مثلا اتفاق افتاده ولی با قرینه بوده. وقتی با قرینه بوده دیگه مجمل نیست. جواب این فرمایشات آقای آخوند اینه، بحث ما که مخصوص قرآن کریم که نیست، ما داریم بحثای عرفی میکنیم. این بحثای اصول فقه اختصاص نه به قرآن داره و نه به فقه. این بحثا به درد کوچه و بازارم میخوره. گاهی متکلم اصلا آدم حکیمی نیست یا آدم احمق حرف داره میزنه. اینجا که نمیشه بگویید که اگر کلام مجمل بگوید خلاف غرض است و خلاف حکمت است. اون گوینده اصلا حکیم نبود که خلاف حکمت باشه، گوینده یه آدم احمق بود حرف میزد، مجمل هم حرف زد. این سبک استدلال کفایه فقط به درد قرآن کریم میخوره. تو قرآن کریم باید بگویید که متکلم حکیم است و مجمل حرف زدن با حکمت میسازه یا نمیسازه. اونجا این حرفا درسته. اما تو کوچه و بازار که نمیشه بگویید که متکلم حکیم بود و آدم حکیم نباید مجمل حرف بزنه. خیلی خیلی حکیم نیستن. چرا نمیشه؟ شما یه روز تشریف ببرید مثلا تیمارستان، سر بزنید به این مریض ها، اینا وقتی حرف میزنن میفهمید چی میگوین یا نه؟ چرا نمیشه؟ یکیشون میگه گرسنمه، یکیشون میگه سردمه، یکی میگه با این دوا دارم. اینا چرا دیگه؟ اینا درسته دیگه. آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میگفت رفتم یه تیمارستان، یکی اینو اومد و اینقدر قشنگ با من صحبت کرد. آقای فلسفی من خیلی هم حالم خوبه، اینو من آوردن پلوی این دیوونه ها، اصلا من خوبم دارم اینجا دیوونه میشم. آقای فلسفی میگفت من هرچی باش صحبت کردم دارم کاملا عقلش سر جاست، هیچ مشکل نداره. گفتم الان میرم به رئیس این تیمارستان میگم که تو رو آزادت کنه. همین که برگشتم که برم یک دفعه دیدم یه آجر محکم خورد پشت گردنم. برگشتم دیدم همین بود، گفت که زدم که یادت نره. صلی الله علی محمد.